أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مسئله بود که مرحوم سید فرمود در اینجا مطلقا خلفیت مطلوب است. مطلقا فرمود خلفیت مطلوب است و عرض کردیم مستندش علی ظاهر مطمئن و به همون روایت یسعس که یک روایت بیشتر نیست، من البعید جدن که دو نفر سوال کرده باشن این سوال را، یکی یسع ابن عبدالله القمی، هر دو هم عبدالله ابن قمی پشت سرشون باشه، یکی قاسمه ابن قمی این سوال را کردن، بعد هر دو تا آمدن به راوی به شاگرد مشترک، اون عرضم به خدمت شما ان ابی زکریا ابن موسی آمدن، گفتن اینا احتمالش نیست و چون کافی یسع ضبط کرده است، کافی وافی و سائل، بله، و از اون طرف هم اشتباهات در کلام شیخ زیاد است. این یک، این روایت یک سند میگیم بیشتر نداره، حالا مهم نیست دو سند و یک سند فرقی نداره. این روایت مفادش این بود که خلفیت اینجا مطلوب است. مرحوم آقای خویی فرموده این روایت ضعیف السند است. خب وقتی ضعیف السند بود باید برگردیم به قاعده باب جماعت. فرموده اونی که در باب جماعت گفته شده است که مأموم یک نفر باشد، مردش یک جور، زنش یک جور، متعدد باشن جور دیگر، فرموده همون خصوصیات اینجا میاد. فرموده خصوص، ایشون تعدی میکنه دیگه، چون از خصوصیات جماعت، کیفیات جماعت در نماز یومیه تعدی میکنه به کیفیت جماعت در نماز میه. این فرمایشی که ایشان فرموده. عرض ما اینه که ما اون قاعده همدانی رو قبول کردیم و اینا میگیم همون قاعده همدانی است، یه حرفا که قبلا هم در کلمات صاحب جواهرم پیدا کردیم. همدانی بازتر بحث کرده، شفافتر بحث کرده، دیگران هم دارن این را. عرض ما اینجا عکس ایشانه. ایشون در یه جاهایی از جماعت اونجا نمی آمد، ما می گفتیم نه اونجا باید بیاییم. اینجا ایشون از جماعت یومیه آمده به اینجا، ما می گیم نه نمیشه بیاییم. ولی این سند ضعیفه، ولی اون قاعده همدانیه اینجا جاری نیست. قاعده همدانی این بود که نکتش دریابید، قاعده همدانی این بود که اگر طبیعتی را بیان می کنه به یه خصوصیاتی در یک فردی، در یک موردی، بعد امر می کنه در یه موردی دیگه اون طبیعت هیچی نمی گوید، ظاهرش اینه که با هم خصوصیاتی اونجا گفتن. ما گفتیم قاعده همدانی هم رو غلائیه، حرف صحیحیه، ولیکن ادعای ما اینه که در اینجا اون قاعده همدانیه در اینجا و مشابه اینجا جاری نیست. قاعده همدانیه اینه که اگر یه جای دیگه گفتم چیزی نگفتم پس مثل همونه، در اینجا که خبر ضعیفه خب شد فرموده چیزی به ما نرسیده، اول فرموده دیگه. اطلاق مقامی در چه تقصیری هست؟ حضرت فرموده آدمای ضعیف به ما رسوندن، فرمایش صادر شده لعله. اون فحص کرده، اون بحث کردن دیگه، در قرائنی که ما به دستمون نرسیده، در معرض وصول نیست، اونجا حلش کردن، گفته انشالله نیست. ولی در جایی که به خبر یک بحث، اطلاق مقامی در جایی است که تقیید ولو به خبر ضعیف نرسه. اگر اطلاق مقامی دیگه، چون نفرموده پس نفرموده، از کجا میگه نفرموده؟ هرچی گشتیم ما پیدا نکردیم، در معرض نیست، پس نفرموده دیگه. اطمینان پیدا کردیم، ظن قوی پیدا کردیم. اما در جایی که خبر ضعیفه نمیتونید بگید نفرموده، شد فرموده، حالی آدمای ضعیف به ما رسوندن، ما نمیتونیم اخذ بکنیم. اینجا جای اطلاق مقامی نیست، اطلاق مقامی یا او بیان فرق نمی کنه، یکم بالاتر از اطلاق مقامی. این که بگوییم خصوصیتی را در طبیعتی بیان کرد، اگر ما هیچ بیان دیگه‌ای در جای دیگه پیدا نکردیم جز همون امر به طبیعت، میگیم این که امر به طبیعت کرده، در اونجا بیان کرده، زاش ایکال به همون جای دیگه، لازم نیست دیگه هر جا بیان بکند. اما اگر یه جایی خبری عزیز رسید که بیان کرده ولو ضعیف مقام اثباته، اینجا نه، ما نمیتونیم بگیم که اون خصوصیت رو اینجا میاریم. جای جر دروغ نشاد را دلیل بر وثاقتش نداریم. اطلاق مقامی، تعدی، اینا چون لفظ ندارد قدر متیقنه. اطلاق مقامی، تعدی کردن از خصوصیت در جایی به خصوصیت در جای دیگر، مبتنی بر اینه که هیچ بیانی ولو به ضعیف ما نرسیده باشه. و الا فردای قیامت حضرت میفرمه چرا تعدی کردید؟ ما بگیم آقا خب شما چیزی نفرموده بودید. بگیم من از کجا میگم من نفرمودم؟ من فرمودم. خب به من نرسیده، خب نرسیده. به من چه تقصیر داره؟ چرا به گردن من میگذاری؟ ما میخوایم به گردنش بگذاریم. چون نفرمودی پس او خصوصیتم اینجا هست. میگه من گفتم. شما چی جواب داری؟ اینه که در این نکته خوبیه، ایرا در اصول صحبت براعت نیست، اینجا جر خصوصیت بابا ضد براعتم، میخوام خصوصیت اونجا رو بیاریم اینجا. در براعت قوامش علم و عدم و علمه، وصول عدم و وصوله. اینجا ربطی گفت، اینجا واقعه، نگفت طریق باید داشته باشی که نگفته. اگر طریق داری نگفته، ولو طریق شما فحص باشد، میگه فحص کردم ظاهرا نفرموده، عیب ندارم. اما اگر نه، طریق نداری که نگفته، طریق بر گفتن نداری، خبر ضعیفه. در خبر ضعیف ما طریق نداریم بر نگفتن، ما طریق به گفتن نداریم. خب طریق به گفتن نداری، آقا فرموده، چطور میخوای به گردنش بگذاری که مرادشم همینه؟ خب بگذاریم، تأمل بکنید، نکته لطیفیه. خب این فرمایش ایشان که فرموده این خبر ضعیفه، پس ما از اونجا تعدی میکنیم، میگیم اینجا احکام اونجا را داره، میگیم نه، ما نمیتونیم بگیم اینجا احکام اونجا را داره. البته نمیتونیم بگیم که احکام این خبر را داره. ما نمیگیم احکام این خبر را بار بکنید، اینم حجت نداره، نه او حجت است نه این حجت است. لذا ما اینجا دلیلی نداریم در نماز جماعت، در نماز جماعت میت دلیلی نداریم، نه بر استحباب خلفیت، نه بر کراهت تقدم، و نه عکسش که استحباب جنبیت باشد در بعضی از فروض، استحباب خلفیت باشد در بعضی از فروض، بر هیچ کدامش ما دلیل نداریم الا بناءً علی القول به تسامح در ادله سنن. اگر قائل شدیم به تسامح در ادله سنن، خب این خبر ضعیف میشه حجت، حجت که شد میشه اون فرمایش مرحوم سید اطمئنانن سید به این روایت عمل کرده است و مرحوم سیدم قاعده تسامح را قبول داره، چون موارد عدیده در فقه طبقش فتوا داده است. پس فرمایش سید بر مبنای خودش تمامه، بر مبنای دیگران ناتمامه. یک کلمه تمامش بکنم این را بعد صحبت بفرمایید. یک کلمه دیگه در این روایت باقی مونده اینه که روایت امر کرد به وقوف در خلف، و پشت سرویس امر جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجوب دارد. اگر سند این روایت تمام بود باید بگیم واجب. مثلا این همون داستانیه که در یقفنه زنها بود. چطور اون یقفنه را حمل می کردیم بر استحباب؟ اینم اگر سندش تمام بود حمل بر استحباب می کنیم. مرحوم آقای حکیم در حمل بر استحباب در اونجا یه بیانی داره، او بیان را اینجا اشاره میکنه، میگه اینجا یقف و خلف ظهور در وجوب دارد، ولیکن حمل میشود به استحباب به بیانی که در یقفنه گفتیم. ما او بیان یقفنه شو اونجا نگفتیم، گفتیم ایشون یه بیانی داره. حالا عیبی نداره که ما اون بیان را اینجا تذکر بدیم. ایشان حرفش اینه، یقفو میخواد بگد، فرض اون سند تمامه دیگه، از نظر سندی فارغ شدیم، یقفو یا اون وقف نفی وسط، اونها میخوان بگن اونی که در سای نمازها بود، مثلا در جمع بودن، اونی که در سایر نمازها بود تقدم مرأه مثلا، اون اینجا نیست، بدل او اینجا یقف خلف است. میخواد بگوید اونی که در اونجاها مستحب بود اونجا نیست، بدلش هست که یقفویه. در جنب واقع شدن اونجا بود، مستحب است در جنب واقع بود شدن اگر یکی باشه، اون مستحب اینجا نیست، اینجا یقفویه. فرموده چون حکم در اون جنب واقع شدن مستحب است، اینم که میگه بدل اویه اینم مستحبه. از رای بدل المستحب مستحبان میخوا حمل بکند. حالا فرمایش ایشون دیگه، ایشان ادعا کرده است که اینجا میخواد همون مستحباتی را که اونجای زیغش بکند. اونجا مستحب است در جن واقع شدن، اینجا میخواد بگه نه، با اونجا فرق میکنه، اینجا یقف خلفه، بدل او اینه، چون اونجا مستحب است اینجا مستحبه. بعد گفته که این وجه بعید نیست، تأییدم کرده این وجه را و فرموده بعید نیست. بله، تو ذهن ما وقت همین بود که بیانش نکردیم، اینه که الان صحبت میکنیم که اینا شاهدی نداره، نه در اونجا فرموده در جن واقع شدن مستحب، اینجا که رسیده بفرماید در خلف واقع شدن واجبه، با هم تنافی نداره. چجور ما عکسش میکنیم، چجور اونجا اگر متعدد بودن در خلف واقع شدن واجبه. شاید مخابیه که اینجا نماز جنازه مثل مأمومین متعددن، همانطور که مأمومین متعدد باید خلف باشن، اینم باید خلف باشه. شاید این مخابیه، این که به جای اون مستحبه ما نتونستیم استشمام بکنیم به جای مشابهت داره با میگه یکی با چند تا فرق نمی کنه. چطوری چند تا باید با اینم می سازن؟ با رب داره چند تا با یکی تمام کمال ارتباط بینشون دیگه. بابا اینجا همه جاش خلفه، اصلا همینجور هم هست. الان سیدم هم همینجور میگه، میگه اونجا تفصیل جنب است و خلف، اینجا همش خلفه. حرف سید اصلا همینه، اونجا تفصیل جنب یمینه بعضا خلفه، اینجا کلن خلفه. خب شاد رواد خواه همینه بیان بکنه، خلف اونجا واجبه، اینجا خلفه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم را نتونستیم تصدیق بکنیم. بله در مسام همینجوریه دیگه، در نه در اونجا میخواد اونجا بیان بکند که اون شبهه آقای خویی که اونجا باز قوی‌تر بود، نه میخواد بگه همون جایی که اون در همون طور که در نماز جماعت اونجا باید در وسط قرار بگیره، اینجا باید در وسط قرار بگیره. حالا حتی نه، اونجا دو تا فرض داره، میتونه وسط قرار بگیره در نماز جماعت یومیه، میتونه تخییره، میتونه تتقدمو. اینجا که آمده میگه نه، باید فقط در وسط. تخییر را قیچیش کرده، تعیینش کرده. کجا ایشون میفرماید این را میخواد بدل او قرار بده؟ پس او مستحبه، باید این مستحب باشه. به ذهن میزنه که اینا در ارتکازشون درست بوده که اینا نمیشه واجب باشن، ولی میخواستن یک فنی هم درستش بکنن. ما هم همینجور درست میکنیم که خیلی بعیده که مثلا خلف بودن در یکی، حالا چون نماز یومیه اونجا مستحبه که مستحب جن واقع بشود، مستحب یمین، یهو حالا که این نماز میت شد واجب باشه خلف، خلفیت اونجا مستحب، اینجا ملاک و لزومی داشته باشه، بعیده. ما به این نکته و به نکات آخری حملش کردیم بر استحباب که مسئلهش تمام شد. خب این مسئله حالا چه فرمونده؟ حالا نوبت شما. کتاب رو بزنم. همین یه روز نبودی عرفار میزنید دیگه. ببین اینا من دیروز گفتم، همه شاهدم گفتم، آره دیروز رو گفتم، گفتم سوء زن را هم گفتم به همین شاهدی که گفتم، حالا یه سوء زن از ما که اونجا که به ذهنش نرسیده بود انکار میکرد، اینجا که رسیده قبول کرده. خب نه در یکی، من سوس در یکی، خلفیت چی فرمود؟ خب مرحوم سید فرموده از اقتدت المرأه، میگن یک نفر یه روز نبود باید یک هفته صحبت نکنه بعد حرفی نیست. از اقتدت الاحتیاطا، از اقتدت المرأه بر رجل یستحب ان تقف خلفه، بله یستحب ان تقف خلفه، اینم که تو همون روایت بود جزی از اون رهاش میکنیم. و ازا کانه، از اینجا اول مطلبه، آره عیب ندارم، نه دیگه عیبی نداره دیگه. ببین او اشکال از این جهت وارد نیست چون موردش نیست، نه وارد فر بر مورد دیگه، موردش. خب و اذا کان هناک صفوف الرجال، چند صفن، اذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم، زنها پا پشت سر مردا باشن. این در نماز یومی هم هست. علاوه از این که در نماز یومی است، باز ما تعدی می کنیم به نماز میت، یه روایتی هم هست در خصوص نماز میت، روایت سکونی باب 29، محمد ابن الحسن به اسناد عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی، همون سند معروف دیگه، اگر کسی نوفلی رو تمام بکند چه معتبره. عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم خیر الصفوف الصلاه المقدم، خیر الصفوف الصلاه المقدم، صف مقدم بهترین صف دیگه، و خیر الصفوف الجنائز المؤخر، بهترینش در جنائز مؤخره. قیل یا رسول الله و لما، چرا؟ قال سترت للنساء، ای یک ساتری میشه برای نساء، نساء پس پشت سر قرار بگیرن، خلف قرار بگیرن، این صف مؤخر یک سترهی میشه برای نساء، سترتن للنساء، همین مقدار. عرضم به خدمت شما، یه روایت دیگه هم هست که روایت دومی، روایت صدوقم، افضل المواضع فی الصلاة على المیت الصف الاخیر، فتأخرن زنها، تأخرن الى الصف الاخیر. اصل قضیه ایجور بود، حکمتش این بود که زنها برن مؤخر، حضرت فرمود که آخرین فرد، آخرین صف افضل در جنائز، که اینا زنها برن عقب. بعد دیگه همین حکمت که چون زنها می آمدن جلو، یه خورده اختلاف پیدا می شد، بعد حضرت فرمود فیبقا فضل، این فضیلت باقی مون، همون جور که جد ما بیان کرد، این فضیلت باقی مونده دیگه، ولو حکمتم از بین رفته، فیبقا امام صاحب، قال النبی، اینجور داره دیگه، محمد ابن علی ابن حسین قال ان النساء کن یختلطن بالرجال فی الصلاة علی الجنائز، فقال النبی افضل المواضع فی الصلاة علی المیت الصف الاخیر، وقتی حضرت اینو فرمود فتأخرنا. حالا کلام امام یکی، امام صادق، شیخ صدوق از اون نقل میکنه، فتأخرن الى الصف الاخیر فیبقا فضلو، ای فضیلت دیگه باقی مان، حکمتم از ذهن رفا، یاد گرفتن، بعد می آمدن آخر، ولی فیبقا فضلو علا ما ذکره، همونطور که پیغمبر جعل کرد، ذکر کرد، فضل باقی مان، خب مهم نیست. خب حالا یا کلام صدوقه یا کلام امام علیه الصلاه و السلامه، بابا محمد ابن علی ابن الحسین قال، قالش یعنی قال صادق دیگه، یک قال امام، نه که معلوم نیست، میگم معلوم نیست، میگم حالا امام فرموده یا صدوق، معناش داریم. خب بگذاریم این روایت، این مرسله کارش نداریم، روایت مسند به سند معتبر علی بعض المبانی داره خیر و صفوف و بس، از این میتونیم ما استفاده کنیم که مستحب است. بله، و اذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلف امین، مستعینات مستحبات رو داره بیان میکنه، گفت یستحب و انتقف، اینم وقفت خلف هم جمع بودن
میکنه.
چی؟
جمع
نه دیگه، با اختلاط میشه دیگه. خب اختران، وقتی دیگه بنا بود کنارشون باشه، پشتون نباشه، یکی میاد اون جلو، اون صفای میسته، یکی این صفای میسته، میشه اختلاف دیگه، فاصلن با اون نماز جماعت فاصله نیشه. خب بگذاریم این روایت را ما اینجور معنا میکنیم، بعد نما این، حالا بذارد یه نکته این روایت داره، یا بله قال النبی خیر الصفوف فی الصلات المقدم، میگیم در همه نمازها ظاهر اولیش اینه که بهترین صف صف مقدمه. میخواد استثناء کنه و خیر الصفوف فی الجنائز، خیر الصفوف صف با نماز جماعت سازگاری داره، یعنی بهترین صفها در نماز جماعت صف آخره. خب جایی سوال داره چرا؟ چه فرق میکنم؟ جایی سوال داره که سائل سوال بکنه خب چه فرق میکنه صلات جنایز با بقیه؟ لم میشه سوال کردن. حضرت فرموده که این که بهترین صف در نماز جماعت بر میت آخر هست، این افضلیتش به خاطر این حکمته تا این ستره بشه برای نساء زنا نیان قاطی بشون. ما این معنای صافی میگیم داره و جای بحث نداره. مرحوم مجلسی فرموده که این علما بله از این معنای یه معنای برای این روایت کرده است و فرموده که این معنایی که ما میکنیم هیچ مشکلی نداره، علما این معنا از این معنا غافل شدن و آمدن گفتن نیاز به حذف داره، نیاز به تجوز داره، غفلت کردن از این معنای ما رجز خونده و آخرشم فرموده که خذ به ما آتیتو که و کن من شاکرین. بله مرحوم صاحب حدایق امیرم نقل کرده، اخباری دیگه نقل کرده، گفته یه حرف خوبیه، کما لا یخفا علی الفتن نبی، آدمی که بفهمه این رو تصدیق میکنه. چیه معناش؟ مرحوم مجلسی آمده روایت را ادعا میکنه معناش اینه، خیر الصفوف الصلات المقدم، یعنی در همه نمازها حتی نماز میت خیر الصفوف صف مقدمه، اون نزدیکتر به قبله دیگه، اقرب به قبله است. و خیر الصفوف فی الجنائز، گفته چرا تقدیر میگیرید؟ خیر الصفوف فی الجنائز، جنازه ها رو که ردیف میگذارن بهترینش اون جنازه آخریه که از قبله دورتر، برعکسه، نزدیک به امام، وصل به امام میشه. خیر الصفوف فی الجنائز المؤخر، اون جنازه آخری، اون خیره. ردیف گذاشتن ده تا جنازه را به اینجوری، اون جنازه‌ای که دورتر از امامه اون نه، اون از همه پایین تره، این جنازه‌ای که نزدیکترین وصل به امامه اون خیر الصفوف فی الجنائز المؤخر. بعد سوال کردن آقا چرا بهترین صف، چرا اینجوری باشه؟ سوال کردن از حضرت چرا، خوب چرا بهترین صف صف مقدمه در نماز، چرا وجهش چیه؟ حضرت فرموده که وجهش اینه که این صفوفی که حاصل میشد ستر برای زنها پیدا میشود. حکمت چینه؟ صف اول ستر برای زنام هست دیگه در همه نمازها، صف دوم هم هست، صف سوم هم هست، ولی صف به اصطلاح صف اول مثلا خیلی دیگه فاصلهش بیشتر میشه، مثلا فاصله اندازش بیشتر میشه. فرموده که این که علما آمدن تقدیر گرفتن، زارن تقدیرش به همینه، خیر الصفوف را معنا کردن خیر الصفوف فی صلات الجنائز، گفته نیاز بینا نیست، نه همی که ما معنا میکنیم همی هست و علما از این معنا غفلت کردن. اخباریین جایی که حدیثی را معنا میکنن انصاف باید داده، اخباریین که ما بهشون عقیده نداریم، جایی که حدیث را معنا می کنن به ذم احادیث دیگر از اونها شاهد میارن، قابل استفاده، حرفای خوبی هم می زنن از بابی که مسلط بر اخبارن اونها را تتبع کردن میارن. ولی در جاهایی که نه به خبر مستند نیست، به فکرشون مستندن، نه ما میگیم حرفاشون تا به حال که برخورد کردیم غالبا حرفای ضعیفی زدن. بله همین دیگه، حالا چراش دیگه کار نداریم. چرا؟ بله حرفای خیلی مقبولی نزدن. از جمله همین حرفا، هرچی من فکر کردم این دو اخباری که اون میگه نمیدونم رجز میخونه که این معنار غفلت کردن علما، اوی که میگه فتن نبی ای را قبول دارن، ما هرچی فکر کردیم گفتیم نکنم ما فتن که نیستیم، حالا لااقل یه جوری درست بکنیم که مشمول کلام اینا نشیم. ولی متاسفانه نشد. ما به همین نتیجه رسیدیم که این بدترین معنایی که برای روایت کرده. خب اینا ببینید، خیر و صفوف الجنائز، بگیم مراد اینه که جنازه ها را ردیف بگذارم، بابا صف مناسبت با جماعتم. حالا چون یک کلمه صلات نیاورده پس دیر ما معنا کنیم خیر و صفوف الجنائز یعنی جنازه، صف جنازه، اصلا مگه متعارف صف جنازه صف می آوردن مگه؟ خیر، حالا سوال در کار نیست، خیر و صفوف الجنائز. شما بگو بابا صف مناسبت با جماعته، با این قرینه بگو مراد صلات الجماعه، یه صلاتی رو اینجا اضافه کن. یه اصل از این که بگی نه ما چیزی در تقدیر نمیگیریم، خیر و صفوف الجنائز خود جنازه ها، حالا این اشکال. شما میگید که خیر و صفوف در جنازه ها مؤخرن، در همه نمازها مقدمن. بعد سوال کردن، میگید سوال به هر دو میخوره. میگیم اینم خلاف ارتکازه، معمولا لمه ها برای فرق میگن. چرا لمه را که میاره برای فرقه، سائل که سکونی بله، کسی بوده در زمان پیغمبر هر کی بوده، او اول همینطور فهمید که در سایر نمازها صف مقدم افضل است، در نماز جنازه صف مؤخر. فرق احساس کرد، سوال کرد لمه. لمه ظاهر سوال از هر دویه، سوال از فرق بین این دوتاست که چرا در جنائز شد آخر. حضرت وجه بیان کردن، زنا قیل و قال میکنن، شلوغ میکنن، اون صف آخری یک حکمت دیگه هم داره، جلو اینا رو میگیره نمیگذاره بیان صف جلو، یهو جزع و فزع میون خودشار میندازن، همه چیز رو به هم میزنن. این صف اخیری جلو اونا رو میگیره. به ذهن میزنم طبع سوال، سوال از وجه فرقه، نه سوال از هر دو. سالسن ها شما بگو سال از هر دویه، این جواب رو ما چی جور معناش بکنیم؟ چرا صف دو تا گیر داریم؟ چرا خیر و صفوف در نماز صف مقدمه؟ چون صف مقدم سترتون لنسایه، صف مقدم فرق نمی کنه، همه سترتون لنسایه. چه فرق می کنه؟ یک جهت مهمتر از همه این که در صفوف را شما زدید به جنائز، میگید آخرین جنازه که میشه اولین جنازه به امام، این افضل، این اخیره، خیره، چون ستره حاصل میشه. ما که نفهمیدیم چجور با این ستره حاصل میشه، نفهمیدیم. بله با آخرین چی کجا ستره حاصل میشه؟ ستره با صف حاصل میشه، با آخرین صف. میفهمید ما میگیم ستره با آخرین صف، ستره به این معنا که اونها رو نمیگذاره بیا جلو، مانع اونها میشه، کتاب رو در روایت میگفت بیان مخلوط میشن، یه سدی میشه که اونها نیان، اونا میفهمیم. اما آخرین جناز صف، آخرین صف جنازه باشه به او ستره حاصل میشه، نتونستیم اصلا تصور بکنیم چجور این معنا را. بله ما جور مطالعه کردیم مرحوم حاج آقا رضا را که کلام مجلسی را به طولی آورده، بعدم نگاه کردیم خود حاج آقا رضا در رو ادامهش داره، میگه نه اینا شاید بهترین بیان می فرمایش آقای حکیم باشه که این فرمایش مجلسی با تعلیل سازگاری ندارد. یه چیزی هم گفته ظاهرا گفته خلاف عبارت، ببین عبارتش میگه خلاف ظاهره و مناسبت با تعلیل هم نداره. صفوف را بیاییم حمل بکنیم، ما دیگه اون نگرانیمون برطرف شد که ما فتن نبی نیستیم. لعله گفتیم اگرم نیستیم مثل این فقهای خود ما عیبی نداره، مشکلی نیست. حالا درست نفهمیم، بله میارز آدم نفهمه مثل اینا مثل داشته باشه. از البلیت و از عمد طابت، بله مشکلی نداره. ما اینه که چیه باره؟ آره اساس لفظن نمیدونم چجور شده خدا رحمتش کند این معنا را میگه. حالا اگر میگفت احتمال پدرش مثل که بهتر فرموده طور نقل میکنن، پدرش معنا کرده مرحوم مجلس اول به صورت احتمال بیان کرده. اولا این احتمال حالا پس برامون ابداع شما نیست، حالا باشن اینقدر رجزخانی نداره که بله خب مهم نیست. خدا رحمتش کنه مرد بزرگی بوده، خیلی به شیعه خدمت کرده. بله خب حالا یه جاهایی هم همه دارن دیگه، نه معصوم که نیستن. بله فرمود تشریف نداشتیم مثل یه روز صحبت کردیم گفتی مثل خب این توجیهشه دیگه، توجیهشه. اگر توجیه نکنیم میگیم حواستون نبوده که بده دیگه. توجیه گفتیم فرقش اینه، در نماز یومیه منضبطه، جای امام جای معموم جای زنا قاطی نمیشن. در نماز میت شلوغ پلوغ قاطی میشن، برای که قاطی بشن فرمود چی بابا آخرین صف مؤخره، برای که زنها هم گفتن خب آخر صف بهتره دیگه بریم تا از اختلاف جلوگیری شد. خب بگذاریم. فرمود اینا چیزی نداره، اجازه بدید. و ازا کانت حائض بین النساء، یه مسئله دیگه هست که دیگه اینجا جای تعدی معنا نداره، تعدی از اونجا به اینجا دیگه اصلا موضوع اینجا نداره. چرا؟ چون در باب نماز یومیه حائض تکلیف نداره، اصلا جماعت نداره. این دیگه از مختصات باب صلات میته. در صلات بر میت حائض جنوب میتونن نماز بخوانن چون طهارت شرط نیست. ولی فرموده سید و اذا کانت زن حائض بین النساء وقفت فی صف وحدها، یه جایی برد تنهایی وایسته، به اینها متصل نشه. خب این دیگه بله اینا که در عادت حیض هستن با او زنای دیگه خوشر قاطی نکنن، یه صف جدا کنن. نه خودش لازم نیست اعلام کنن، با خودش میگن بیاوت آخر که هیچ که وای نیسته اونجا وایست دیگه. همین به خود حائض میگن دیگه. بله بابا از بابی چند تا حائضن دیگه، چند تا حائض صف بشون، یا یکی هست یک جای. خب یه بابی را مرحوم صاحب وسائل منعقد کرده است برای بذارد اصلا تو روایت منفرده، اصلا اشکال شما وارد نیست، چون در بعض از روایات اصلا در منفردتن کلمه صفم وجود نداره. اون من که صف علاحده هم یعنی به اونها وصل نشه. حالا اگر چند نفرن یه صف خودشون تشکیل بدن، اگر یه نفر منفردن بایستن. خواب فرموده در اون روایت سومی داره ولا تصف و معهم تقوم و مفردتن، تقوم و مفردتن دیگه، به کلمه اشکال نکنین، مقصودش واضحه، یعنی به اونها وصل نشن. خب باب و جواز ان تسلی الحائض والجنوب على الجنازه و استحباب و تیمم لهما، آخرش محل بحثه، و انفراد الحائض عن الصف، فاصله بگیره از صف بقیه، یک کمک فاصله بگیره کافیه، لا یعنی جزء الصف حساب نشه. در موثقه سماعه حدیث پنجم داره که عن ابی عبدالله، چند روایته، عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام عن المرض الطامس اذا حضرت الجنازه فقال تتیمم و تصلی علیها و تقوم وحدها بارزتن عن الصف. خب این شبهه را بعضیا کردن که این که فرموده تقوم و وحدها تنها وایسه مثل سنگین بوده برای بعضی از فقها، این مطلب سنگین بوده، خب زن دیگه برای قاطی زنا بشه نماز بخونه دیگه، بگیم جدای از زنا سنگینه، بله، خصوصا همی که در ذهن آقام آمد که مثلا اعلام کنه من حائضم، بله با یه عملش دیگه، با یه عملش، بله یکم سنگین مثل این که بوده بر بعض فقها ها، میخواستن اشکال بکنن در دلالتی روایات که این که روایات گفته تنها وحده منفرد، منفرد از رجال نه از نساء، ولی خلاف ظاهره، بله این عبارت ممکنه بعضی از روایات تحمل این را داشته باشد، عن الحائض تصلی علی الجنازه قال نعم ولا تصف معهم، معهم با مردا، ممکنه بعضی از روایات تا به این معنا را داشته باشد، ولی بعضی دیگر از این روایات تحمل این معنا را نداره. همین که خوندم روایت پنجم رو خاطر همین خوندم، عن المرأة الطامس اذا حضرت الجنازه فقال تتیمم و تصلی علیها و تقوم وحدها بارزتن عن الصف، یعنی از صف خودشان، قدر متیقنش اینه، نه از صف مردا، تنها وایسته جدای از صف، یعنی از صف خودشان، یه قدر متیقنه، نمیشه این را حملش بکنیم از صف رجال، بله خصف رجال که حائض خصوصیت نداره، که غیر حائض هم مطلوبه که جدای از صف رجال باشن، خلف رجال باشن، نه این اطمئنان، اگر نگیم قطع اینه که میگه که منفصل از صف زنها باشد نه از مردا، لذا نه یه صف بیستایی خب دیگه چی کنیم اونا، به ازا کاند حائض بین النساء وقفت فی صف وحدها، مسئله 18 هم مسئله عجیب غریبیه، یجوز فی صلاة المیت العدول من اماما الى اماما، دو تا امام جماعت، دو تا برادرام میگن منم میخوام امام بشم، خب بیا با هم، اب نداره، هر دو شا قبول بکنن دیگه، هیچ کس شک نداره دیگه، مریدای او بو اقتدا میکنن، مریدای بی اقتدا میکنن، اون وسطش یکی میخواد بیاد این یکی ملحق بشه دیگه، دل هر دو را مرید هر دویه میخواد، بله تصویرش همینه دیگه، دو تا نماز جماعت منعقد شده همزمان با دو تا معموم، یه معموم میخواد وصل بشه به این امام، به این معمومین، این سید فرمونده یجوز فی صلاة المیت العدول من امام الى امام فی الاسنا، ملاحظه بفرمایید.